کسی که ره به بیدادم بره خبر بر سر آزادم بره تمام خوب رویان جمعم گردن جانم تمام خوب رویان جمعم گردن کسی که یادت از یاد و برنی کجا می گردد و در خون یکیست نمی دونم دل سرگشته ما اسیر نرگس مستونه یکیست Oh, زاده می داد زاده می داد زاده می داد زاده می داد زاده می داد
وقتی میرن معنویتشون صداشون تازه بعد از رفتن بلند میشه، نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه.
فرازی از وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی. خداوندا تو را سپاس که مرا از پدر و مادر فقیر اما متدین و عاشق اهل بیت و پیوسته در مسیر پاکی بهره‌مند نمودی. از تو عاجزانه می‌خواهم آنها را در بهشتت و با اولیاءت قرین کنی و مرا در عالم آخرت از درک محضرشان بهره‌مند فرما.
بدانید امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسه از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد.
مهم اینه که ما بشنویم این صدا، بشنویم این صدا، بشنویم این صدا.
شهر آماده.
به نام خدا. سلام. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از کاهش 1/3 حجم مراجعان سرپایی به مراکز درمانی خبر داده و گفته موارد مثبت ابتلا به کرونا در کشور خیلی کم شده است. دکتر رئیسی گفت با اجرای طرح ملی غربالگری از تک تک خانه‌ها به صورت تلفنی یا حضوری غربالگری انجام می‌شود و در صورت نیاز در منزل از افراد مشکوک آزمایش سری گرفته می‌شود. به اضافه کرده با اعمال محدودیت‌ها و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در هفته‌های گذشته آمار بستری شدگان به شدت کاهش یافته، به طوری که آمار بستری در تهران از 1000 نفر بستری در روز به کمتر از 300 نفر رسیده است. فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفت مبنای تصمیم گیری در کشور وضع شهرهاست که وزارت بهداشت به صورت هفتگی اعلام می‌کند. آقای رحمانی فضلی گفت در شرایط کنونی اجازه برگزاری هیچ تجمعی داده نمی شود. وزیر بهداشت هم گفت علاوه بر سهمیه دولتی خرید واکسن از سازمان بهداشت جهانی، از توان بخش خصوصی هم برای واردات واکسن کرونا استفاده می شود. در اروپا ترس و وحشت از نوع جهش یافته کرونای انگلیسی سراسر اروپا را فرا گرفته و محدودیت‌های کرونایی را در قاره سبز افزایش داده است. وزیر بهداشت انگلیس اعلام کرده به علت شناسایی گونه جهش یافته ویروس کرونا در انگلیس و افزایش شدید مبتلایان به این ویروس، در شمار دیگری از مناطق این کشور فقط فروشگاه‌های ضروری باز هستند. همزمان در حالی که آلمان 8 روز از تعطیلات سراسری کرونایی را پشت سر گذاشت، در یک شبانه روز بی سابقه ترین آمار مرگ و میر در این کشور رقم خورد و حدود 1000 تن جانشان را از دست دادند. وزیر بهداشت رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد 4 مورد از گونه جدید و به شدت واگیردار کرونا که در انگلیس پدیدار شده در سرزمین‌های اشغالی هم ردیابی شده. دولت برزیل هم خواستار قرنطینه 10 روزه همه مسافران ورودی به برزیل از مبدا انگلیس شده است. تزریق واکسن مدرنا در افرادی که تزریق‌های زیبایی داشتند ایجاد تورم و التهاب کرد. کمیته مشاوره سازمان غذا و داروی آمریکا FDA اعلام کرد ممکن است افرادی که تزریق‌های زیبایی انجام دادند پس از تزریق واکسن کرونا با تورم و التهاب مواجه شوند. گزارش این سازمان نشان می‌دهد چند نفر از شرکت کنندگان آزمایش که پیشتر فیلر صورت تزریق کرده بودند مدتی پس از دریافت واکسن مدرنا با عوارض جانبی روبرو شدند. به گزارش فاکس نیوز، دکتر شرلی چی متخصص پوست این عوارض را ناشی از واکنش طبیعی دستگاه ایمنی بدن دانست و گفت همه ی عوارض بیماران به کمک استرویدها و آنتی هیستامین ها به سادگی برطرف شد. نایب رئیس انجمن جراحان گوش و حلق و بینی گفت هنوز هم اختلال بویایی و چشایی جزو علامتهای شایع ابتلا به کرونا است. دکتر ابراهیم رزمپا افزود کرونا بیماری چند علامتی است و اغلب علائم آن شامل تب، سرفه، بدندرد و افت اکسیژن از علائم مشترک در بیماران است، اما هنوز علائمی چون اختلال بویایی و چشایی و حتی شنوایی نیز در 30% بیماران کرونایی دیده می شود. این جراح گوش و حلق و بینی گفت ویروس کرونا از مسیر بینی وارد دستگاه اعصاب مرکزی بیمار می شود و بر روند بویایی و چشایی اثر می گذارد، اما برای بازگشت حس بویایی پس از بهبودی کامل علائم کرونا می توان از تحریک حس بویایی به وسیله بوهای ادویه ها و بخور دادن استفاده کرد. گرچه سرعت شیوع کرونا در کشور به مدد اجرای محدودیت ها و همراهی مردم در رعایت شیوه‌نامه ها شیب نزولی پیدا کرده، اما کارشناسان هشدار می دهند تداوم این روند نیازمند پرهیز از عادی انگاری شرایط و ادامه رعایت دستورالعمل های بهداشتی است. کشف کرونا جهش یافته در انگلیس خبر شماره 1 رسانه ها در جهان است. پس از رسانه‌ای شدن کشف نوع جدیدی از ویروس کرونا در انگلیس، همه کشورها در حال بستن درهایشان به روی این کشور هستند. شماری از کشورها مثل ایتالیا، آلمان، کویت، هلند، بلژیک و اسپانیا پروازهایشان را به این کشور تعلیق کردند. در قاره سبز حتی جلوی تردد قطارهای مسافری هم به انگلیس گرفته شده است.
شهر آماده.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
آدم ها موقع خرید کردن به فرض اینکه پول کافی هم داشته باشن به دو دسته تقسیم میشن. کسانی که دوست دارن قسطی خرید کنن و کسانی که ترجیح میدن پول جنس رو یه جا بپردازن.
شما جزو کدوم دسته هستین و چرا این انتخابو میکنید؟ ایستگاه 98 فردا در رادیو اقتصاد به این موضوع می‌پردازه.
روز سه‌شنبه 9 دی ماه ساعت 9 بر روی موج 98 برنامه ایستگاه 98 رو با این موضوع دنبال کنید. اگر پول به اندازه کافی داشته باشین ممکنه بازم بخواین قسطی خرید کنین. شنبه تا چهار شنبه ساعت 9 صبح رادیو اقتصاد موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
هر آهنگ جدیدی که از یه خواننده منتشر میشه بازخوردهای مختلفی ایجاد میکنه که خیلیاش احساسیه و بعضیاش که بر اساس نظرات کارشناسی بیان میشه پذیرفتنی تره.
برنامه کافه هنر سه شنبه به نقد کارشناسانه آهنگ جدید احسان خواجه امیری اختصاص داره.
من شهاب شهرزاد، مجری کارشناس برنامه کافه هنر رادیو ایران هستم که شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 16 بدون تعارف و پرده پوشی به طرح موضوعات مهم فرهنگی و هنری روز می‌پردازه. اما هر هفته سه شنبه ها در کافه هنر نقد آهنگ رو برگزار می‌کنیم، یعنی با حضور منتقدان و کارشناسان و مخاطبان موسیقی یک اثر موسیقایی رو از جنبه‌های گوناگون نقد و بررسی می‌کنیم. در نقد آهنگ این هفته به نقد و بررسی آهنگ آخرین لبخند اثر تازه احسان خواجه امیری میپردازیم با حضور منتقدان و با حضور خود مخاطبان.
فردا به مناسبت فرارسیدن روز نهم دیماه که روز بصیرت هم نام گرفته، رادیو معارف ویژه برنامه ای رو برای همراهانش تدارک دیده
به نام روز نهم که به بررسی تأثیرات حوادثی که در سالهای گذشته رخ داده میپردازه.
روز نهم.
علی اسماعیلی هستم، تهیه کننده ویژه برنامه روز نهم. ما در روز نهم دیماه که به عنوان روز بصیرت نامگذاری شده، برنامه رو داریم در رادیو معارف با عنوان روز نهم که برنامه‌مون از ساعت 9:30 شروع میشه تا ساعت 11. بخش‌های مختلفی داریم، از جمله کارشناسی که جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر بهروزی لک هست، و ما بنا داریم در برنامه روز نهم که ویژه روز نه دی است به این موضوع بپردازیم که بعد از فتنه 88 چه عواملی، چه اتفاقات داخلی و خارجی افتاد که باعث ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران شد.
علاقه‌مندان به نمایش‌های رادیویی فردا شب میتونن نمایش رادیویی آرزوهای بزرگ رو از رادیو نمایش بشنون
که بر اساس رمان آرزوهای بزرگ اثر نویسنده شهیر انگلیسی یعنی چارلز دیکنز ساخته شده.
آرزوهای بزرگ، شرح درد و رنج آدمی، سختی ها و ناملایمات.
حالا کردم که هر روز بیام اینجا و استلاح برای به خاطر سر و وضعم، به خاطر دهاتی بودنم، به خاطر که پولدار نیستم، به خاطر هزار تا چیز دیگه که هیچ کدوم تقصیر من نیست مسخره کنم.
آرزوهای بزرگ به کارگردانی علی عمرانی، هر شب ساعت 22:30 از رادیو نمایش، برنامه نقد و نمایش.
با 3224 انتخاب آسان است.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده منم، حسرتا این گل خارا همه جا رونده منم. پیر ره آمد و طریق رفتن آمد، آن که نارفته و جا مونده منم.
رفیق خوشبخت ما،
جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی برد.
باب سوم، معرفت.
می گفت هر کس از خدا بترسد، خدا همه چیز را از او می ترساند. آنقدر حضور خدا برایش پررنگ بود که در نامه‌ای به یکی از یارانش چنین گفت: برادر خوبم، اجازه نده در هر شرایطی هیچ محبتی بر محبت خداوند سبحان و هیچ رضایتی بر رضایت خداوند سبحان غلبه کند. انسان در این مرحله در اثر مراقبت نفس و مواظبت بر طاعت الهی از جنبه خلقی و بشری خیش فانی شده و غرق در حضرت حق می شود و از تجلیات اسمایی بهرمند می شود و به ولایت معنوی نائل می آید. حسین پسر غلام حسین این را می گوید: در شلمچه بودیم و می خواستیم آنجا عملیات بکنیم. برای اینکه دشمن متوجه ما نشود، نیروهای اطلاعات عملیاتمان را مستقر کرده بودیم. مقابل ما آب بود. آن روز دو نفر از بچه‌های ما به نام حسین صادقی و اکبر موسایی پور رفتند شناسایی، اما برنگشتند. یک برادری داشتیم که خیلی عارف بود. نوجوان بود، دانش آموز بود، اما خیلی عارف بود. یعنی شاید در عرفان عملی مثل او کم پیدا می شد. به درجه رسیده بود که بعضی از اولیا و بزرگان عرفان بعد از مدت طولانی مثلا 70-80 سال به آن درجه می رسیدند. من در اهواز بودم که این برادر نوجوان ما با بیسیم راکال با من تماس گرفت و گفت بیا اینجا. رفتم آنجا. گفت اکبر موسایی پور و صادقی بر نگشتن. خیلی ناراحت شدم و گفتم ما هنوز شروع نکردیم، دشمن از ما اسیر گرفت و این عملیات لو رفت. با عصبانیت هم این حرف را بیان کردم. یک روز آنجا ماندم و بعد برگشتم، چرا که جبهه های متعددی داشتیم. دو روز بعد دوباره آن برادر با من تماس گرفت و گفت بیا. من هم رفتم. آن برادر ما که اسمش حسین بود به من گفت فردا اکبر موسایی پور برمیگردد. گفتم حسین چه میگویی؟ خنده خیلی ظریفی گوشه لبش را باز کرد و گفت حسین پسر غلام حسین این را میگوید. اسم پدرش غلام حسین بود. او هم دبیر خیلی ارزشمندی بود. مادرش هم دبیر بود. حسین معلم زاده بود از پدر و مادر. اصلا واقعا به سن نوجوانی معلم بود. وقتی اسم حسین آقا را می بردند یک حسین آقا بیشتر نداشتیم. شاید صدها حسین در آنجا بودند، اما فقط یک حسین آقا بود. گفتم حسین چه شده؟ گفت فردا اکبر موسایی پور برمی گردد و بعدش صادقی برمی گردد. گفتم از کجا می گویی؟ گفت شما فقط بمانید اینجا. من ماندم. یک دوربین خرگوشی داشتیم که دورش را گونی چیده بودیم و دژ درست کرده بودیم. برادرهای اطلاعات پشت دوربین بودند. نزدیک ساعت 1 بعد از ظهر بود که گفتند یک سیاهی روی آب است. من آمدم بالا، دیدم درست است. یک سیاهی روی آب خوابیده بود. بچه ها رفتند داخل آب و دیدند که اکبر موسایی پور است. روز بعدش هم حسین صادقی آمد. عجیب این بود که آن آب با همه تلاطماتی که داشت اینها را به همان نقطه عظیمتشان برگردانده بود. هر دو در آب شهید شده بودند. خیلی عجیب بود. من به حسین گفتم از کجا این را فهمیدی؟ گفت دیشب اکبر موسایی پور را در خواب دیدم که به من گفت حسین ما اسیر نشدیم، ما شهید شدیم. من فردا این ساعت برمیگردم و صادقی روز بعدش برمیگردد. بعد حسین به من جمله ای گفت که خیلی مهم است. گفت میدانی چرا اکبر موسایی پور با من حرف زد؟ گفتم نه. گفت اکبر موسایی پور دو تا فضیلت داشت. یکی این که ازدواج کرده بود، دوم این که نماز شب او در آب هم قطع نشد. این فضیلت او بود که او آمد من را مطلع کرد. حسین بعدها شهید شد. شهید سردار سلیمانی.
صدای شهر.
شنوندگان محترم و عزیز استدیو صدای شهر رادیو تهران، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای علی خانی، ریاست محترم کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران. جناب علی خانی، خدمتتون سلام و صبح بخیر و خدا قوت عرض می‌کنم. ایام فاطمیه را خدمتتون تسلیت میگم.
متشکرم. همچنین من هم تسلیت عرض می‌کنم، سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی، همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. من سری میرم سر اصل مطلب. جناب علی خانی، چرا پلیس راهور، چرا شهرداری به موضوع غصب محل پارک خودروها که به صورت عمومی در خیابان‌ها قرار داده شده چرا رسیدگی نمی‌کنه؟ اونم از طرف اصناف غصب میشه این جای پارک، از طرف منازل مسکونی غصب میشه، از طرف ادارات و شرکت‌ها این کار انجام میشه، چرا واقعا رسیدگی عاجلی انجام نمیشه؟
ببینید، چند مورد ما داریم که حالا ایجاد مزاحمت یا سد معبر محسوب میشه. علاوه بر اون سد معبری که در پیاده روها معمولا شاهد هستید، در معبر عمومی یا خیابان موارد داریم که به چند دسته تقسیم میشه. وقتی از یه مانعی رو میان اونجا میگذارن، مثلا فرض کنید این کله قندی هایی که میگن،
بله،
یا با موانع مختلفی فلزی، چوبی یا میز و صندلی میان مانع ایجاد میکنن، اینها بر وظیفه شهرداریه که اینا رو جمع‌آوری کنه. اگر خودروی سازنده وقتا به صورت وانت یا خودروهای مختلف میان یه کسبی رو اونجا ایجاد میکنن کنار خیابون، او وظیفه راهنمای رانندگی هست که باید برخورد کنه.
بله.
راجع به اینا قوانین مشخصی وجود داره و یه بخشش که هست که اگر ثابت هست اونها رو شهرداری جمع‌آوری میکنه. اگر اصلی نقلیه باشه دیگه وظیفه پلیس از شهرداری نمیتونه دخالتی داشته باشه.
بله.
اما اون چیزی که مهمه و باید بهش توجه داشت اینه که برای ایجاد یک معبر هزینه‌های زیادی رو شهروندان بابتش، بالاخره عوارض محل،
دقیقاً
عوارض شهروندان هست که میپردازن.
بله.
الان بخواد فقط ارزش ملکی یک معبر رو ما در نظر بگیریم، یک خیابان رو، دیگه کمتر از 30 میلیون متری ما نداریم. از 30 متری 30 میلیون تا حتی 100 میلیون ما در خیابان مثلا ولیعصر ارزش ملکی هستش.
بله.
فقط این که شهرداری ملکی رو بخره و آزاد کنه و معبر بسازه در
بله.
تهران، که به مرور زمان از گذشته این کار شده و الان هم ادامه داره. مثلا الان در بزرگراه جدیدی که شهرداری ساخته و الان بهره برداری آزمایشی داره میشه، بزرگراه شهید نجفی رستگار، حدود
بله.
6 کیلومتر طول داره این بزرگراه.
بله.
که فاز دومش الان داره به بهره برداری میرسه. این بزرگراه 6 کیلومتر به ارزش امروز تملک اونجا 3000 میلیارد، یعنی
کل طول 6 کیلومتر. جناب مهندس علی خانی،
بله
بله،
6 کیلومتر ارزش ملکیش رفع معارضینش به قیمت امروز 3000 میلیارده.
اگر به من این اجازه رو میدین جناب مهندس علی خانی عزیز، ما شاید هفتمین برنامه هستش که در خصوص جای پارک خودروها داریم مطرح میکنیم.
برمیگردم به اون.
بله بله.
خواستم اینجا یه توضیح داده باشم.
درود بر شما.
ارزش ملکی 500 میلیارد اونجا هزینه ساخت شده.
بله.
3000 میلیارد رفع معارضینش به قیمت امروز هزینه داره.
بله.
بنابراین شما این عدد ذهنه دوستان باشه، شنوندگان عزیز.
بله.
برای احداث یک خیابانی اتوبان کلی هزینه صورت میگیره و این از محل عوارض یک مردم پرداخت کنن، متعلق به مردم هست.
بله.
کسی میاد قسمتی از این رو اشغال میکنه و اگر کار تجاری انجام میده، یه ارزش تجاری برای خودش بدون پرداخت عوارض و هیچ گونه هزینه، یک سودی میبره از محلی که دیگران اونجا هزینه‌اش رو دادن.
بله.
خودش هزینه پرداخت میکنه و این یک کار خلاف قانون هست و ما قوانین داریم در برخورد با این.
اولین بخش از صحبت‌های آقای مهندس علی خانی، ریاست محترم کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، رو در خصوص سد معبر در سوارروها که به معنای در واقع غصب جای پارک عمومی خودرو هست رو شنیدید. اجازه در بخش بعدیمون در خدمتتون باشیم و ادامه صحبت‌های